بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح الفتوح إمام راحل والشهداء ولا مقام الإسلام صلواتي إهدى منكم. قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وأجسادهم نحيفة وحوائجهم خفيفة وأنفسهم عفيفة ومعونتهم في الإسلام عظيمة. اوصاف شیعیان خالص در فرمایشات امیر المؤمنین صلوات الله علیه به اینجا رسیدیم. فرمودند شیعیان خالص ما دلهاشون غمگینه. به این مناسبت شب گذشته درباره حزن و سرور و این که آیا اینا مطلقا مندوهند یا مزمون عرایزی ارز کردیم که حاصلش این شد که حزن و سرور انسان بستگی به شناختش و دستگاه ارزشش داره. چیا رو خوب بدونه و به چه انگیزهی نسبت به اونها فکر بکنیم، توجه بکنیم. و حاصل این که اگر انسان توجهش به کمبودها و مشکلات دنیا باشه و در اثر نارسایی هایی که در زندگی مادی و دنیویش پیدا میشه محزون باشه، این به هیچ وجه مطلوب نیست. اما اگر غم و غصهش غم و غصه آخرتی و الهی باشه، اون میتونه غم و غصه مطلوبی باشه. البته در همه چیز حد اعتدال شرطه. انسانی امثال ماها که مرتکب گناه زیاد شدیم، نمیدونیم آیا اینها بخشیده شده یا نه، هرچند در ظاهرم استغفار کردیم اما یقین نداریم که آموزیده شده باشه. خب وقتی آدم فکر میکنه که عمری را من صرف کردم، سرمایه‌ای را تلف کردم، به جاش عذاب خریدم، اگه باورش باشه که گناه موجب عقوبت و اخروی است، دست کم باعث میشه که سرمایه آدم هدر رفته باشه. سرمایه‌ای که میتونست با لحظه لحظه اون خیلی ثواب و مصلحت تأمین کنی، خواه ناخواه ناراحت میشه، غمگین میشه، چرا این کارو کرده؟ میگه توجه کنه به اینکه گناهی کرده من نمیدونه که آمرزیده شده یا نه، در این حال غمگینم نباشه، بی تفاوت باشه، این در ایمانش خللی هست. لازمه ایمان این است که اگه گناهی مرتکب شد آدم بعدش محزون باشه. اونایی که ایمانشون قوی تره تنها به واسطه گناه نیست که محزون میشن، حتی مرتکب مشتبهات شده باشه، حتی مرتکب مکروهاتی شده باشه، وقتش یادشون میاد که به جای این فعل مکروه میتونستن فعل مباح یا مستحب به جا بیاره. چرا عمر خودم رو صرف چیزی کردم که منفعت داشت صرف نکردم، صرف چیزی کردم که به هر حال من رو عقب برد ولو حالا موجب عذاب هم نشده باشه. مثل این میمونه که آدم یه سرمایه داشته میتونسته در معامله این صرف بکنه که میلیون ها سود داشته، اینا صرف نکرده، صرف یک کاری کرده که یا هیچ سودی نداشته یا احتمالا ضرر هم داشته باشه. فرض ما مشتبهات دیگه، احتمال میده که ضرر هم داشته. چرا صرف یک کاری نکردم که یقین دارم منافع زیادی داشت؟ صرف یک کاری کردم که نه تنها یقین به منفعتش ندارم، احتمال ضرر هم میدم. و حتی کسانی که ایمانشون کامل تر هست هر وقت توجه پیدا میکنند به اینکه غفلتی کرده، عمرشون بیهوده گذشت. نه تنها ضرری نکردن، گناهی مرتکب نشدن، احتمال ضرری هم نمیدن به واسطه اون عملش، اما میگه چرا من از این وقتم بهتر استفاده نکردم، سود بیشتری به دست میاد. باز هم آدم اندوهگین میشه چرا این کار نکرد. اگر راجع به امور دنیا باشه ارزش این کار را نداره، برای اینکه همین که آدم به این فکر میفته خودش باز میمونه از فکر کردن درباره آخرت، خودش داره ضرر میکنه، همین الان ضرر نقد داره میکنه. این است که چنین حزنی ممدوح نیست، اما حزنی که به واسطه آخرت هست میتونه ممدوح باشه، برای اینکه این باعث میشه که بعدن بهتر ارزش و عمرش رو بدونه، وقت و غنیمت بشماره، رفتارهایی که میخواد انجام بده محاسبه کنه کدومش ارزشش بیشتره، کدومش خدا بهتر میپسنده، کدومش قلب مقدس آقای امام زمان را خوشنودتر میکنه. وقتی محزون باشه آدم برای کار اشتباهی که کرده، من بیشتر حواسش رو جمع میکنه. اما اگه بی تفاوت باشه، خب حالا یه گناهی کردیم، خب انشاءالله خدا میبخش، خیلی نگران نباشه، ناراحت نباشه. یه ساعتی نشستیم یه فیلمی تماشا کردیم، یه فیلم کارتونی که نه به درد دنیا میخورد نه آخرت. احیانا بعضی مواردم مشتبه بود، شاید شبهه حرمت هم داشت نگاه کرده نمیدن. خب چه کنیم دیگه، بالاخره باید وقت گذارون یه جوری. یا اونایی که جوانتر هم میگه حالا این کارا نکنیم پس دیگه کی بکنیم، تا جوان هستیم باید جوانی بکنیم. خب این نسبت به آخرت حزنی پیدا نمی کنی که حالا چرا نماز جماعت نرفتم یا چرا نماز اول وقت نخوندم. خب نخوندیم بعدش یه وقتا قضا هم شد و قضاش رو میخونیم، خیلی مهم. اما اگه محزون شد که چرا وقتم تلف شده، این دفعه حواسش جمع میکنه، مواظب هست جوری برنامهش رو تنظیم کنه که بتونه نماز اول وقت بخونه، بتونه نیمه شب بلند بشه یک دو رکعت نماز نافله ای بخونه. اما اگه غمش نباشه، شب میخوام نشسته تا دو بعد از نصف شب فیلم تماشا میکنه و بعدش هم میخواد حالا نماز صبحش یا پیش از آفتاب بتونه بخونه یا نه، خیلی مهم است. حضر باعث میشه که آدم نسبت به رفتار بعدیش حواسش جمع کنه. اصولا حکمت حضر در این عالم برای همینه که اثر مثبتی درش کنه. و اگر برای این در عزاداری سید الشهدا سلام الله علیه محزون میشیم، معناش این است که نگران هستیم که چرا چنین وجود شریف پربرکتی مردم ازش استفاده نکردن، محروم شدن ازش. چرا این جسارت ها را مرتکب شدن مردم، نگذاشتن که برکات وجود ایشون گسترش پیدا کنه، عالم را هدایت کنه. و طبعا عواطف ما هم تحریک میشه، اشکمون جاری میشه. این باعث میشه که ما نسبت به ظالم بدبینتر بشیم. اگه اینا رو فکر نکنیم، خب میدونیم یه روز عاشورایی بود و سید شهدا هم از دنیا رفت، حالا کشته شد و خیلی کشته شد. اون روح ظلم ستیزی در ما تقویت نمیشه. هرچه بیشتر در این باره فکر کنیم با ظالم دشمنتر میشه، باعث میشه خودمون ظلم کمتر بکنیم. انشالله اصلا نه، نسبت به ظالمین دشمنتر بشیم، بیشتر بغض اونها رو در دل بگیریم تا کمتر از اونها پیروی کنیم، تا کمتر شباهت به اونها پیدا کنیم. هرچی میشه از اونها دورتر بشیم، شباهتمون به اولیای خدا بیشتر بشیم. اینا آثار حزنه. اگه حزن نباشه، عزاداری نباشه، سید و شهدا هم فراموش میشه چیزای دیگه و از همه این برکات محروم میشین. اصل این که خدای متعال برای انسان حزن قرار داده به خاطر آثار مثبتی است که برش بار میشه. شادی هم همینطوری. اونجایی هم که باید شاد بشیم، اگه شادی برای امور اخروی و معنوی و خدا پسند باشه، باعث میشه نسبت به اونا اهمیت بیشتر بدیم، بیشتر دوست بداریم، بیشتر توجه کنیم، در نتیجه خودمون شباهت بیشتری به اونا پیدا کنیم، اهداف اونا رو بیشتر دنبال کنیم، بیشتر به یاد اونها باشیم. ایام میلادها، ایام اعیاد باعث میشه که ما بیشتر به یاد ارزش‌های الهی، به دوستان و یاد و دوستان خدا بیفتیم و این در زندگی خود ما اثر خواهد گذاشت. علاقمون به اهل بیت بیشتر میشه، یاد اونها بیشتر خواهیم کرد، آثار مثبتی خواهد داشت. این که عرض کردم هر چیزی اندازه‌ای داره، برای اینکه حتی در این موارد هم اگه حزن به اندازه‌ای شد که درست قلب آدم را اشغال کرد و آدم از همه کاری باز داشت، اونقدر حزن بر انسان غالب بشه، حتی را حزن فکر آخرت هم باشه، همه جوری بشه که آدم اونچنان افسرده بشه که دیگه حال هیچ کاری نداشته بشه. میخواد مطالعه کنه، حال نداره. میخواد قرآن بخونه، حال نداره. میخواد پاشه بره خدمت اجتماعی انجام بده، حال نداره. درس بگه، حال نداره. آنو فیض کرده و اوقاتش داره، فقط محزونه. این جور حزن افراطی هم که آدم از همه کاری باز بذاره، اینم مطلوب نیست. اصل حزن مطلوب است اگر برای آخرت باشه، به خاطر اینکه آثار مثبتی در زندگی آدم خواهد داشت و آدم هم وادار میکنه به اینکه قدر عمرش رو بیشتر بدونی. این راجع به عبارت قلوب هم محزونه که دیشب درباره صحبت کردیم، طول کشید دیگه نتیجه گیری نکردیم. جوابش این است که قلوب هم محزونه یعنی به خاطر غمهای اخروی، به واسطه کمبودهایی که نسبت به معنویات دارند، نه به واسطه امور دنیا که از دستشون رفته. بعد می‌فرماید وصف دیگر شیعیان کامل ما این است که شرور هم مأمونه، مردم از شر اینها در امان است. خب ترجمه تحت لفظیش روشنه، همه میفهمیم که آدم سالم، آدمی که کجی و اعوجاج نداشته باشه، بی جهت مردم رو اذیت نمی کنه. اما تحلیل این مسئله و اینکه چطور میشه اصلا کسانی در مقام ایذای دیگران برمیان شری برای دیگران ایجاد میکنه، پیداست این شر منظور شر شخصی که از ناحیه گناه خود انسان باشه نیست، چون میفهمد شروع رو مأمونه، یعنی دیگران از شر اینها در امانند، شر خودشون در با اوصاف دیگه بیان شده که نسبت به خودشون شروری ندارند، اون در اوصاف دیگری بیان شد. اینجا که میفرماد شرور و مأمونه، یعنی به دیگران شر نمیرسه. چطور میشه که آدمیزاد در صدد برمیاد که به دیگری شر برسونه؟ تا ببینیم که این آفت از کجا پیدا میشه، و اگه ما هم بخواهیم این صفت شیعیان حقیقی را در خودمون ایجاد کنیم که مردم از شر ما در امان باشند، چیکار باید بکنیم؟ شری که از انسانی به انسان دیگری میرسه، مال اینه که اون کسی که شر میرساند در واقع به حق خودش راضی نیست، به حق او تجاوز میکنه، به حریم دیگری تجاوز میکنه. فرض کنید یه همسایه به همسایه دیگرش بد میکنه، یعنی چی؟ فرض کنید دیگه در خونه جارو میکنه، خاک رو بهش میریزه در خونه همسایه، آشغالاشو که میخواد بریزه بیرون، جلوی خونه خودشو نمیذاره، میذاره جلوی خونه همسایه، تو خونه خودش سر و صدای بی جهت ایجاد میکنه، موجب اذیت همسایه ها میشه، میگه چهار دیواری اختیاری به شما مربوط نیست، بچه هاش مزاحم همسایه میشن، سنگترانی میکنن، کار دیگه میکنن، جلوشون نمیگیری، این میشه شر برای همسایه. حالا شرهای دیگری هم هست، مثالهای واضح اشاره کردن. خب این مال چیه؟ مالی که این کسی که شر میرسانه برای خودش یک حد و مرزی قائل نشده، میگه من هرچی دلم میخواد برام نافع از خوشم میاد عمل میکنم، حالا به دیگری ضرر بخوره یا نه، من دلم میخواد جلوی خونم تمیز باشه، حالا خاک من میزن جلوی خونه هست، بچه های من تو خونه نباشن اذیت من بکنن، حالا هر کار میخواد بکنن برن خونه همسایه با بچه های اونا بازی کنن، اونا رو اذیت کنن، اون بکنن من راحت باشم. از مثال همسایه به مثالهای دیگری شما در داخل خانواده خواهر برادر اگه به هم شری میرسونن، مال چیه؟ یکی میخواد برای خودش بیش از حد خودش حق به خودش چیز میخواد، اونی که حق خودش راضی نیست میخواد به حق دیگری تجاوز، این همونه که ما مصداق ظلم است، ستم کردن است، تجاوز به حقوق دیگرانه، مصادیق شر به دیگران مصداق ظلم به دیگران است. خب این چطور میشه آدمیزاد اهل ظلم میشیم؟ البته میدونید یکی از اوصاف عامی که در قرآن کریم برای آدمیزاد ذکر شده، در چندین مورد این است که ان الانسان لظلوم کفار، آدمیزاد طبعا ستم پیشه و ناسپاسه، و این محل بحث مفسرین و بزرگان و اهل معرفت شده که یا معناش این است که آدم فطرتا ستمکاره، یعنی فطرتش میل به ستم داره، و اگر آزاد باشه طبعا ستمکار میشه. آیا معنیش اینه؟ بعضی دیگه در نقطه مقابل گفتن نه، فطرت انسان همیشه طالب خیره، انسان فطرتاً طالب شر به دیگران، ظلم به دیگران نیست، این یه امر عرضیست در انسان پیدا میشه. و بالاخره نظرهای دیگری هم داده شده که حالا در مقام بحثش نیستیم، و جای مصرش هم اینجا نیست. اجمالا خواستم عرض بکنم که در قرآن هم تصریح شده که آدمیزاد خیلی ظلم میکنه. آیا این انسان الفلام استغراق یعنی همه انسان ها، یا الفلام جنس یعنی جنس انسان ستم داره، یا این ماهیت مهمله است میخواد بگه در انسان چنین صفتی وجود دارد؟ منظور این نیست که همه انسان ها در اون هستن، تا علیاذ بالله آدم تصور کنه شامل انبیاء هم میشه، شامل معصومین هم میشه. حالا اینا یه بحث های مداری تفسیریه، مداری روانشناسی هست، مربوط به فلسفه علم و نفس. اینا ما اونایی که اهلشن باید بحثش بکنن در جای خودش. اجمالا قرآن تأیید میکنه که آدمیزاد ها خیلی ستم میکنه. استثنائش حالا کی هست و چه کسانی ستمگر نیستن و دلیلش چیه، اون از آیات دیگه باید استفاده میشه. خب چطور میشه آدم این روح ستمگری و تجاوز به دیگران درش رشد میکنه، تقویت میشه؟ خب همه ما میدونیم و بارها هم روی این مقدمه بحث کردیم که آدم ابتداعاً اون چه درش فعلیت داره غرایز حیوانیه. از اولی که متولد میشه شیرخوار هست تا چند سال اون چه در او فعلیت داره غرایز حیوانیست، این که وادارش میکنه به خوردن، آشامیدن، احساس درد میکنه، گریه میکنه تا بهش رسیدگی کنند و چیزهای از این قبیل، تا کم کم خوی بازیگری و اینا هم درش پیدا میشه که اونم در بسیاری از حیوانات هست، غالبا گربه، میمون، اینا هم خیلی بازیگر هستن، بچه گربه ها خیلی بازیگر هستن، بچه آدمی زادن دنبال بازی میگنده. اینا هم هنوز نشانه آدمیت نیست، اینا کمک کمک پا میذاره به رشد عقلانی و از سن مثلا 5-6 سالگی به بعد قدرت تحلیل ذهنی و تفکر عقلانی و این حرفا کم کم پیدا میکنه، تا میرسه به سن بلوغ که اون وقت هست که دیگه رسما مکلف میشه و دیگه حساب کتاب میره، اعمالش باز میشه، اونجا دیگه قطعا قدرت تحلیل و قدرت کنترل رفتارش را داره که بهش تکلیف میشه، یعنی میتونه غرایز و خواسته های غریزیشا تعدیل کنه با فکر خودش، با استدلال عقلی. حالا بین پرانتز اینجا عرض کنم که شاید از این مقدمه بعدن هم استفاده ای بکنیم، قبل از این که رشد عقلانی پیدا کنه آدم، از یه راه های تربیتی ممکنه تربیت های صحیحی بشه، معمولا اونها رو میگن تأدیب، با تلقینات، با بادار کردن به تقلید، چون حس تقلید هم در بچه خیلی قوی، استفاده از این گرایش به تقلید، از تلقینات، از تشویق ها و تنبیه ها، اینا رو خیلی ها رو میشه از بچگی و از سنین خیلی پایین به کارهای خوب تأدیب کرد، البته با رعایت تدریج و بسیار مدارا و در نظر گرفتن شرایط استعدادی و ظرفیت بچه. وقتی گفتیم تأدیب معناش این نیست که حالا در یه بچه 2-3 ساله رو ما بخوام به اندازه یه آدم بزرگ ازش مسئولیت بخوایم، آرام آرام میشه چیزایی رو بهش تقلید تلقین کرد، رفتار خانواده رو طوری قرار داد که بفهمی که یک قرارهایی هست، یک مقرراتی باید رعایت کرد. امروزی ها میگن قوانین خانوادگی. بالاخره این چیزا هست، ولی به حد تکلیف که میرسه دیگه با عقل خودش میتونه اینا رو بفهمه. مربی و مؤدب از اون وقتی که عقل بچه روش میکنه دیگه نباید صرفا از راه تقلید یا تشویق استفاده کنه، بیشتر باید با فکر باش رفتار بکنند، سعی کنند فکرش رو تقویت کنند که خودش بفهمه. حالا این بین پرانتز مطلبی بود اشاره کردم، ولی مسئله این است که آدم وقتی میتونه خودش غرایز خودش را تعدیل کنه، به جلو طغیانش رو بگیره که از نیروی عقل استفاده کنه، این عقل تدریجا در آسان پیدا میشه، معمولا در حد سن بلوغ به یه حد قابل توجهی میرسه.